تزاید و میزان RBC ها زیاد شدنشان باعث غلظت خون میشه که اشاره کردیم، و تشخیص قطعی و نهایی غلظت خون و غلیظ بودن خون هم دکتر صاحب اشاره داشتن که صرفا با تست و آزمایش است. درست از بعضی علائم و نشانه ها هم هستن، اونا هم بسیار کمک کننده است و حتما باید مد نظر باشه، اما اگر ما بخوایم که قضاوت بکنیم یک نفر غلظت خون داره یا نداره، باید تست شوه، آزمایش شوه، بعد از او اقدامات معالجوی و مراقبتی و کنترلی برای او صورت بگیره. عدد ها و ارقامی هم اشاره داشتن که من تکرار نمی کنم، بسیار مهم است که به هر حال با نظر دکتر معالج اگر مشکلی وجود داشته باشه پیگیری شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب انوشیروانی، اینمی علت ها و عوامل خلق کننده و به وجود آورنده غلظت خون دقیقا و مشخصا چی چیزهایی است؟ مثلا راجع به دخانیات، استعمال سیگریت و چلم و اینها سخن زیاد گفته میشه و درستم هست، دیگه علت ها و فاکتورها کدام ها هستند؟
ما وقتی که میخوایم در مورد علل بحث بکنیم، علل اولیه هستند که مغز و استخوان کنترل خودش رو از دست میده و همینطور داره خونسازی بیش از حد انجام میده. خب این کنترل بیش از حدی که داره انجام میشه، میزان هموگلوبین بیش از حد داره به ما بالاتر میبره.
بله.
یا ممکن استش که این به صورت ثانویه باشه. مثلا افرادی که سیگار میکشن به خاطر اینکه میزان اکسیژن خونشون کاهش پیدا میکنه، افرادی که در ارتفاعات دارن زندگی میکنن، افرادی که در معرض بیش از حد مونوکسید کربن هستن.
بله.
افرادی که اختلالات ریوی دارن، افرادی که اختلالات مادرزادی قلبی دارن، به خاطر اینکه خون در حقیقت وریدی و شریانی با هم دیگه مخلوط میشه و اکسیژن کافی در اختیار بافت قرار نمیگیره، ممکن استش که باعث ایجاد غلظت خون بشه.
پس کسایی که مراجعه میکنن اگه شک به غلظت خون شوه که خونش ممکن است غلیظ باشه، باید به طور کامل از جهات مختلف بررسی شوه دکتر صاحب. یعنی او علت هایی که مشخصا باید بررسی شوه که آیا اولیه است، پرایمری هست، یعنی یک عملکرد نادرست در مغز استخوان وجود داره که او بیرویه کرویات سرخ تولید میکنه و با وجود میاره، یا نی ثانویه است، سیکنری است، به این معنی که یک علت دیگه، یک مریضی دیگه وجود داره در بدن که باعث غلظت خون شده. پس بسیار مهم است که علت یابی شوه، بعد از او اقدامات لازم صورت بگیره. اینا لی دکتر صاحب علائم و نشانه ها گرچه گفته شد به طور کلی، میخوایم بگوین که دقیقاً چی چیزهایی است؟
همونطوری که قسمت اولم خدمتتون عرض کردم، علائم ممکن استش که کاملا اختصاص نباشه، ممکنه با خستگی، ضعف، بیحالی، احساس گیجی، ممکنه وقتی که مراجعه میکنم ما نگاه که میکنیم به بیمارمون میبینیم رنگ و روش خیلی سرخ شده.
بله.
ممکن استش که احساس بکنه که نوک انگشتاش یا اینکه دور لبهای بیمار حالت کبودی پیدا کرده. و یکی از علامتهایی که خیلی جالب هستش و در این بیماری وجود داره این هستش که وقتی که استحمام میکنن، بعد از استحمام بدنشون یه خارش خیلی شدید پیدا میکنه.
بله.
یک سری از علائم هستش که ممکن هستش که به صورت اختصاصی هم براشون مطرح بشه و دلایلش هم به این صورت هستش که در حقیقت وقتی سیالیت خون در درون رگ‌ها مختل میشه و این اون چیزی که ما بهش میگیم غلظت خون یا ویسکوزیته در اصطلاح علمیش هستش، افزایش پیدا میکنه، باعث میشه که خونرسانی به اعضای مختلف بدن دچار مشکل بشن و این خونرسانی بیشتر در مویرک ها ممکن استش که دچار اختلال بشه و خب مستظر هستید که این مویرک ها رگ های اصلی هستن که در بعضی از ارگان اندام های بدن مثل مغز، مثل کلیه و حتی ریه ها خونرسانی ها رو دارن انجام میدن. وقتی که خونرسانی در درون اونها درست انجام نمیشه، باعث میشه که فرد نتونه تمرکز بکنه، نتونه در حقیقت علائم دیگه مثل سردرد، سرگیجه یا حتی منگی براش به وجود بیاد.
بله.
ممکنه شب نتونه خوب بخوابه. وقتی که شب نتونه خوب بخوابه، خب صبح میخواد کارهای خودش رو انجام بده، به خصوص اگه کارهای خیلی دقیق که نیاز به تمرکز داره رو نتونه با تمرکز دقیق انجام بده.
بسیار خوب دکتر صاحب، کسایی که غلظت خون دارن آیا واقعا خونشان رنگین تر و تیره تر هم میشه واقعا؟ یعنی ربطی نداره این دو چیز با هم؟
خب این یه سوالی است که همیشه از ما میپرسن. خیلی از بیمارانمون که به دلایل مختلف مایش میدن میگن که وقتی که میخواستن نمونه خونمون رو بگیرن واقعا رنگش تیره تر بود، پس ما غلظت خون داریم. من خدمتتون عرض کنم که خب میزان اکسیژن خون هستش که تعیین کننده هستش، یا بهتر بگم یکی از عوامل اصلی تعیین کننده هستش که رنگ خون به چه صورتی باید باشه.
بله.
رنگ خون در سرخ رگ ها خب روشن تر هستش، رنگ در سیاه رگ ها. ما میتونیم اینجوری بگیم که خب هر کسی که خون تیره تری داره قطعا دچار غلظت خون نیست، ولی شاید باید بگیم که اگر غلظت خون وجود داشته باشه باعث میشه که رنگ خون هم تیره تر بشه. بنابراین صرفا از روی رنگ خون نمیتونیم که قضاوت بکنیم که آیا فرد غلظت خون داره، علتش چه چیزی میتونه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگر نداریم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما عزیزان شنونده هم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. انشاءالله که بحث در جلسه بعد با ما همراه باشین. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
به نام خدا، من دکتر بیژن فروغ هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، رئیس مرکز تحقیقات نورومسکول اسکلتار دانشگاه علوم پزشکی ایران. دیسک کمر یکی از شایع‌ترین علت ایجاد کمر درد و دردهای تیرکشنده به پا هست. خب دیسک کمر میتونه در مهرهای مختلفی اتفاق بیفته. حتی اصطلاح دیسک کمر خب اصطلاح شاید خیلی درستی هم نباشه. دیسک در واقع یک لایه بافت نرمی است که بین دو مهره کمری قرار میگیره که اطراف دیسک یه لایه الاستیکی داریم و وسطش یه مایه وجود داره. اگر این مایه بزنه بیرون، ما میگیم که دیسک کمر بیرون زدگی پیدا کرده. اگر این مایه باعث پارگی لایه بیرونی بشه، ما میگیم که دیسک کمر پاره شده. اهمیت این ماجرا این است که از کنار مهره ها، مهره پایین و بالا، عصبی عبور میکنه که حس و حرکت رو برای ما به وجود میاره. اگر دیسک کمر به نحوی بیرون بزنه و یا پاره بشه و این بیرون زدگی و پاره شدن دیسک کمر منجر به فشار روی عصب بشه، خب این برای ما مهمه و خطرناکه. ولی اگر دیسک کمری داشته باشیم که پاره شده یا بیرون زده ولی به عصب فشار نمیاره، به نخا فشار نمیاره، خب در این گونه موارد خیلی هم مشکل ساز نخواهد بود. پس در مورد پارگی دیسک کمر و بیرون زدگی دیسک کمر، مهمترین چیز برای ما عصبی است که عبور میکنه از بین دو مهره. ما سلامت اون رو میخوایم. بنابراین اگر فردی علائم پارگی دیسک کمر پیدا کرد و ما در معاینه بالینی علامتی مشاهده نکردیم، نیازی به درمان خاصی نداره. ولی اگر ما علائم تیرکشنده، کمر درد و ضعف رو دیدیم، خب این برای ما اهمیت داره و باید اون عصبی که تحت فشاره و داره ضایع میبینه نجات بدیم. جالبه که خب بیش از 90% دیسک ها خوب میشن خودشون با روش های غیر جراحی و دارویی خوب میشن. اگر ما روش های درست غیر دارویی و غیر جراحی رو بریم، مشکل دیسک حل خواهد شد و بین 5-10% دیسک ها هستن که علامت خطر دارن که ما بهش میگیم رد فلگ. اینها باید جراحی بشن.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم در بخش خبرهای نیمروزی. دیپلمات حکومت سرپرست افغانستان در ولایت هرات در بازدید از اردوگاه سنگ سفید ولایت خراسان رضوی ایران از خدمات جمهوری اسلامی به مهاجران افغانستانی قدردانی کرد. محمد اسماعیل سلیم، رئیس نمایندگی وزارت خارجه حکومت سرپرست افغانستان در ولایت هرات که همراه با مولوی نوراحمد اسلامجار والی هرات به ولایت خراسان رضوی سفر کرده است، در حاشیه بازدید اسلامجار از اردوگاه سفیدسنگ فریمان گفت سفر والی محترم ولایت هرات باستان با هدف شرکت در اجلاس ششم کمیته اقتصادی مشترک ولایت خراسان رضوی و ولایت هرات که قرار است امروز بعد از ظهر برگزار شود صورت گرفته است. محمد اسماعیل سلیم:
بسم الله الرحمن الرحیم. در سفر جناب شیخ صاحب اسلامجار والی محترم ولایت باستان هرات دو مقصد دارند. اولی که برگزاری اجلاس ششم کمیته اقتصادی مشترک استان خراسان رضوی و ولایت هرات که انشاءالله که امروز بعد از ظهر جلسه برگزار خواهد شد، و فعلا ما در اردوگاه سفیدسنگ قرار داریم که از این اردوگاه بازدید داشتیم و در ادامه نیز از اردوگاه‌های دیگر همچنان بازدید خواهیم داشت. در این بازدید هدف از این بازدید بررسی خروج اخراج مهاجرین افغان از جمهوری اسلامی ایران است و همچنان صحبت در مواردی که بتواند در اخراج مهاجرین افغان از جمهوری اسلامی ایران همکاری بکند و مشکلات را کمتر بسازد و مشکلات را حل بسازد، انشاءالله که برای این موارد صحبت خواهد شد با مسئولین جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خراسان رضوی.
مولوی صاحب، خدماتی که جمهوری اسلامی ایران در طول 46 سال گذشته به اخوان افغانستانی داده بر ما و شما روشن است. شما این خدمات از نزدیک ملاحظه کردید؟ میشه در این رابطه بر ما بگویید؟
بله، در مجموع هیئت‌های بلندپایه امارت اسلامی افغانستان که به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده، سپاسگزاری های خاص از ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران داشته. ما نادیده نمیگیریم خدمات را که میزبانی را که برای مهاجرین افغان در حدود 4 دهه گذشته انجام داده است، ما او را نادیده نمیگیریم و سپاسگزار حکومت و ملت جمهوری اسلامی ایران هستیم و خواهان این هستیم که در زمانی که اخراج صورت میگیره به ادامه یمو خوبی هایی که در گذشته با ملت افغانستان انجام داده و با مهاجرین افغانستان انجام داده، در اخراج نیز موارد را در نظر بگیرد، حقوق انسانی را در نظر بگیرد که حقوق انسانی زیر پای نشود، حقوق بشر زیر پای نشود و محترمانه و با عزت به وطن خود برگرد.
با توجه به بازدیدی که الان داشتید، خدمات ایران به مهاجرین رو چطور دیدید؟
خب در مجموع نسبتا خوب است، اما گزارش هایی را که از مهاجرینی که به افغانستان برگشته از اونها داریم، مشکلات در روند اخراج وجود دارد. امید داریم که در این سفر با مسئولین زیارت جمهوری اسلامی ایران در این مورد صحبت شود و راه حل های مناسب برایشان پیدا بکنیم.
محمد اسماعیل سلیم بود، رئیس نمایندگی وزارت خارجه حکومت سرپرست افغانستان در ولایت هرات. همزمان با بازگشت مهاجران افغان، بحران تازه‌ای در بازار مسکن شکل گرفته است. در روزهایی که هزاران خانواده مهاجر افغان پس از سالها زندگی در غربت با امید به آینده بهتر به کشور باز می‌گردند، هرات در میانه یکی از جدی‌ترین چالش‌های اجتماعی‌اش قرار گرفته است: بحران مسکن و افزایش بی سابقه کرایه خانه ها. فیض احمد محمدی، خبرنگار ما در حوزه غرب افغانستان:
در روزهایی که هزاران خانواده مهاجر پس از سالها زندگی در غربت با امید به آینده بهتر به کشور باز می‌گردند، هرات در میانه یکی از جدی‌ترین چالش‌های اجتماعی‌اش قرار گرفته است: بحران مسکن و افزایش بی سابقه کرایه خانه ها. کوچه‌های شهر پر شد از موترهایی که اسباب مهاجرین را حمل می‌کنند. و چهره‌هایی که خستگی سالهای دوری را بردوش دارند. اما درست در همین روزها قیمت خانه‌ها و کرایه‌ها در مناطق مختلف هرات به گونه سرسام‌آور بالا رفته است، تا جایی که بسیاری از خانواده‌های تازه وارد حتی از یافتن یک سرپناه ساده نیز عاجز ماندند. با گفته شماری از مسئولان بنگاه‌های معاملات ملکی، قیمت اجاره خانه‌ها در بسیاری از مناطق شهری از حدود یک ماه گذشته سیر صعودی داشته است. صدیقی، مالک یکی از بنگاه‌ها در ناحیه چهارم شهر، میگوید خانه‌ای که ماه گذشته با 3000 افغانی کرایه می‌دادیم حالا تا 7000 افغانی بالا رفته. مردم به ویژه مهاجرینی که تازه برگشتند توان پرداخت ندارند. او می‌افزاید که این افزایش تنها به دلیل تقاضای بالای مهاجرین نیست، بلکه برخی مالکان سودجویی را پیشه کردند و از شرایط دشوار مردم سوء استفاده می‌کنند.
سیل عظیمی از مهاجرین از برادران آمدم که با واقعیت هم کسایی که خانه کرایه‌ای بود اینا خیلی افزایش دادن کرایه، یعنی خانه که 8000 کرایه بود اونا برای ما پیش ما سب بود به 8000، حال میگم شما 16000 بگیم یا 14000 بگیم یا خانه 8000 با 12000 بدیم. بالاخره خیلی خدا رو به حضور نمیکنم، البته بعضی از کسایی که خانه دارن ما کوشش ما سرم اینه که همین مهاجرینی که میایم باید همون قیمت خونه اگر برن و تخفیف دادن میشه لااقل باز از اینا اضافه ستنی صورت نگیره، چون مسلمان ها سالهای سال به ایران کار کردن، پول و سرمایه اینا به اونجی بمونده، به دست خیلی آمدن اینجا هم که آمده، همین کسایی هم کرفتم اینا هم خونه و سرخونه داشتم یا خونه خورپروختن یا به گیره و دادم. بالاخره ما موقعیه که باید همکاری داشته باشیم.
بسیار از شهروندان هرات خواستار آنند که مالکان املاک با درک شرایط مهاجرین، با تخفیف یا حتی مهلت‌های بلند مدت در پرداخت کرایه بخشی از بار این بحران را سبکتر کنند.
نرخ رو که بالا برفته دیگه، چون که همه رجوع کردن به خونه، بعضی آدم از سوء استفاده میکنن، بعضی واقعا نمیکنن، خدا به اونا خیر بده، باید نکنن سوء استفاده نکنن، به این فرصت مردم مشکلات دارن، پول ندارن، نگه باید مشکلات مردم در نظر بگیرن، کسی خونه داره نگه این مردم هم میرن عمرز کمک میکنن مهاجرین، با بعضی که خونه دارن سوء استفاده میکنن از اینا، نکنن این کارو دیگه.
این چند روزی که ما دنبال خونه رفتیم گشتیم قیمتا خیلی بالا رفته بود، ولی بعضی از املاکی‌ها یا بانک‌ها کمک میکردن در حدی که توان اینا بود، این خدمت رو با ما میکردن، ولی هرچی گشتیم خونه خیلی قیمتا بالا، خونه‌ای که مثلا 4000 قیمتی بود شده 8000، دو برابر رفته بالا.
یار محمد خادمی، رئیس اداره عدلیه هرات که مسئول نظارت بر قیمت‌های املاک است، میگوید ما این وضعیت را می‌بینیم، در همکاری با نهادهای دولتی دیگر قرار است برای شماری از مهاجرین زمین رایگان تخصیص داده شود، همچنین طرح‌هایی برای ساخت سرپناه برای هزاران خانواده در دست بررسی است. او تاکید دارد که رسیدگی به این بحران نیازمند همکاری همگانی به ویژه از سوی بخش خصوصی است.
ما
باید با هموطنانمان همکاری کنیم و خواست ما هم از همه مردم افغانستان این است که در شرایط فعلی از هیچ کمکی با خانواده‌های مهاجر دریغ نکنند. صاحبان خانه و املاک هم باید کمک کنند و سهولت‌های بیشتری در اختیار مهاجرین و نیازمندان املاک قرار
دهند.
کارشناسان مسائل اجتماعی در هرات هشدار می‌دهند که این بحران تنها مالی نیست، بلکه آزمونی برای اخلاق اجتماعی هم است. برای هزاران خانواده مهاجر بازگشت به وطن آغاز یک زندگی تازه است، اما وقتی سقف خانه از توان دستشان دور می شود این بازگشت به رنجی دیگر بدل می گردد. شاید امروز زمان آن است که در کنار کارزارهای خیریه یک کمپاین همدلی مسکنی هم را بیفتد، جایی که خانه نه تنها با دیوار بلکه با دل ساخته می شود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
کاردار سفارت بریتانیا در دیدار با وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از کمک لندن به مبلغ 1.1 میلیارد افغانی برای رسیدگی به نیازهای مهاجران بازگشته به افغانستان خبر داد. همکار دیگر ما قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
لندن برای حل معضل مهاجرین عودت کننده مبلغ 1.1 میلیارد افغانی کمک نمود. رابرت دیکسون، شازافیر سفارت بریتانیا و ریچارد لینز، نماینده ویژه جدید انگلستان برای افغانستان در دیداری که با مولوی عبدالکبیر وزیر مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان داشت، از این کمک که از طریق سازمان ملل هزینه خواهد شد خبر داد. شازافیر بریتانیا در این دیدار با وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان گفت برای رسیدگی به نیازهای برگشت کنندگان افغان لندن 1.1 میلیارد افغانی کمک کرده که این کمک از طریق سازمان ملل هزینه می شود. عبدالمطلب اقانی سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان میگوید
د بریتانیا حکومت د افغان راستنیدونکو د لاسنیوي په موخه 1.1 میلیارد افغانۍ مرسته کړي چې د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا به مصرف شي. نوموړي وویل چې لندن به له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي او همدارنګه به له اسلامي عمارت سره خبرې او لیدنې دوام ولري.
مولوی عبدالکبیر در این دیدار خواستار همکاری بریتانیا در زمینه ساخت شهرک ها برای برگشت کنندگان شده و گفته که همکاری های بشری نباید سیاسی شود. عبدالمطلب اقانی سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان می گوید
سرګند کړه چې افغان راستنیدونکي په خپلو سیمو کې د مشتیدو په موخه بیړنۍ مرستو
ته ساخت شهرک ها از مهاجرت دوباره مهاجرین جلوگیری میکند. وزیر امور مهاجرین افزوده که امارت اسلامی به نگرانی های جهان رسیدگی کرده و کشورهای غربی و شمول بریتانیا باید در برسمیت شناختن امارت اسلامی افغانستان تعلل نکنند.
د نړۍ اندېښنو ته رسېدنه کړې او د بریتانیا په ګډون غربي هېوادونه باید د اسلامي عمارت په رسمیت پېژندنه کې نور ځنډ ونه کړي.
در همین حال دیپلماتان بریتانیایی گفتند که کشورشان به کمک‌های خود برای افغان‌ها ادامه می‌دهد و دیدارها و گفتگوهای مقامات این کشور با مقام‌های حکومت طالبان جریان خواهد داشت. در این حال مولوی عبدالرحمن راشد معین مسلکی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از ایجاد کمپ موقت برای رسیدگی به امور مهاجرین عودت کننده در کابل پایتخت افغانستان خبر داده و گفته است که امارت اسلامی مصمم است تمام مشکلات مهاجرین را رفع کند. راشد
از طرف اسلام قلعه و نمروز و از دیگه طرف از طرف ترخام و اسپون بلدک هم مهاجرین روان هستند و اینجا در کابل ما یک کمپ موقت جور کرده که اسکان موقت ای به حدود شاید که دیگه 1,000 و 2,000 نفر باید که اینجا گنجایش می داشته. متاسفانه اخراج مهاجرین خود زیاد شد اینجا زیاد شده گیستن. ما تصمیم گرفتیم خود دیگه این کمپ وسعت بتیم اینجا سایبانا جور کنیم دیگه تشنبا و دیگه مسائل آبرسانه و این چیزایش پیش ببریم. انشالله ما از امروز ما اقدام کردیم خوب و خیر مشکلات مهاجرین اینجا رفت.
شمار عودت کنندگان از ایران و پاکستان افزایش یافته و مقامات حکومت طالبان خواهان کمک‌های جامعه جهانی برای حل معضل عودت کنندگان مهاجر می باشند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
در حالی که میراث حضور نیروهای آمریکایی برای مردم بلسوالی سرکانوی ولایت کنر چیزی بجز فقر و بیکاری و بی‌خانمانی نبود، اکنون پروژه های عمرانی در این بلسوالی و دیگر مناطق مرزی کنر در دست اجراست. آصف شندواری خبرنگار دیگر ما از جلال آباد.
باشندگان بلسوالی سرکانوی ولایت کنر از نیازمندی های اولی زندگی محروم هستند. بلسوالی سرکانو در نزدیکی شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر و در امتداد خط فرضی دورین موقعیت دارد. در این ولسوالی حدود 2 دهه پایگاه بزرگ نیروهای آمریکایی وجود داشت که بعد از خروج این نیروها برای باشندگان ولسوالی سرکانو گرسنگی، تشنگی، بیکاری، خشکسالی، بی‌خانمانی، درگیری و صدها مشکلات دیگر را به میراث گذاشت که مردم این ولسوالی هنوز هم با این مشکلات و چالش‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند. باشندگان ولسوالی سرکانو میگویند جاده‌های فرعی آنان تخریب شده، بیمارستان مجهز ندارد، مکاتب آنان سرپناه ندارد، سیستم کشاورزی به نسبت تخریب سربنها و جویهای آب اصلا وجود ندارد.
کارونه دیر دیش مونگا مثلا ولیز مونگ خراب دی، سرکول از مونگ خراب دی، دیر جویتا چو کلمتر سرک بایی چه داده و مثلا مشکل کچه سرک دی، مریض دیر مشکل سمخواب.
تعداد دیگری از باشندگان ورسوالی یاد شده میگوید آب اشمیدنی ندارد. جوانان این ولسوالی برای کاریابی به ولایت دیگر و خارج از کشور می روند. آنها خواهان حل این همه مشکلات هستند.
دلت شده بدبختی جوړه ده، مسئله که ده روزگار نه جوړه ده، روزگار نشته.
در این حال مقامات مسئول می گوید به شمول ولسوالی سرکانون در ولسوالی های مرزی کنر پروژه های عمرانی را روی دست گرفته است. مولوی محمد اسماعیل غزنوی معاون وزارت امور اقوام مقابل که همراه با مسئولان اداره ولایتی کنر به این ولسوالی سفر نموده می گوید به شمول ولسوالی سرکانون در تمامی ولسوالی های مرزی ولایتی کنر پروژه های عمرانی را روی دست گرفته است که به زودی کار آغاز خواهد شد.
خوشبختانه دی بیا
رغوان له پروژه برخمن کی داخل کو ته سہولت نه رسول. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
عزیزان شنونده، به پایان این بخش خبری میرسیم. 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر.
شیشه و دل من بی تو آتیشه و بازم بیادت اومدم از خونه بیرون. چه بیرحمن خیابونا، یکی نیست بگه تو بارونا، باید چه جوری سر کنم من آخه بیرون. به عکس تو خیره شدم، رنگا برام تیره شدن، دنیای بعد از تو پر از دیوونگی شد. تک و تنها تو اتاقم و نمیگیره کسی سراغم و حال من و بارون از این لحظه یکی شد. آرزوم بودیم که برای موج نگاهم ساحل شی، فکر نمی کردم که به این آسونی تو از من غافل شی. کاش میشد عاقل شی، واسه شبام ماه کامل شی. آرزوم بودیم که برای موج نگاهم ساحل شی، فکر نمی کردم که به این آسونی تو از من غافل شی. کاش میشد عاقل شی، واسه شبام ماه کامل شی. آسمون قلبم تو که اومدی آبی شد، رفتی و کم کرد دل حالی به حالی شد. از تو کی میدونه بین ما دیواره، دست تو میتونه این دیوارو برداره. آرزوم بودیم که برای موج نگاهم ساحل شی، فکر نمی کردم که به این آسونی تو از من غافل شی. کاش می شد عاقل شی، واسه شبام ماه کامل شی. آرزوم بودیم که برای موج نگاهم ساحل شی، فکر نمی کردم که به این آسونی تو از من غافل شی. کاش می شد عاقل شی، واسه شبام ماه کامل شی.
سلام.
سلام.
چرا تناشیشتی؟ بیا که بازی کنه.
میفهمی من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطر ای که مادرم خیلی سیگریت میکشید. خیلی سیگریت میکشید. خیلی سیگریت میکشید. با حذف سیگریت از زندگی، سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
لحظه های بسیار خوبی را برای شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم. همراه شما هستیم با برنامه های رادیو دری. از علاقمندان برنامه داستان های تمثیلی دعوت میکنم که این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد.
میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای ما را میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما
قصه نویس هستی.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان رقیه، قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدید که رقیه با مادر ناجور زندگی میکنه و مادرش تکلیف قلبی داره. علاوه بر تکلیف قلبی و بیماری عصبی هم مصاب هست. خیلی وقتا مادرش دچار توهم میشه و رقیه را از خانه بیرون میندازه. رقیه اغلب وقتایی که جای برای رفتن نداره، خانه مریم خورخاندش میره و اونجا میمونه. بچه همسایشان سهراب به رقیه علاقمند شده، اما رقیه که مشکلات زیاد است که فعلا نمیتونه به چیزی غیر از مادرش فکر کنه. او مادرش پیش دکتر هم میبره و دکتر با او خبر میده که وضعیت مادرش هیچ خوب نیست. تا اینکه یک شب که مادرش رو از خانه بیرون میکنه، صبح که رقیه بر میگرده با جنازه بیجان مادرش مواجه میشه. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
میگم مادر جان، نظر خودت چیه؟ سام
گفتم که نه جان مادر، تو قبلنم به من گفته بودی، میفهمی که من مخالف بودم دیگه.
حال بیچاره کمبخت مادرش هم از دنیا رفت، هموطن خود ماست که در این دنیا هیچ کس هم ندارم.
او بچه، او جان مادر، عالمی چیزا به ما چه خره است؟ حالا ما سر پیاز تای پیاز، ما چی کنیم؟ چی کمک از ما برمیایه؟
مادر، من خب براتون گفته بودم به رقیه علاقه دارم، چرا مخالفت میکنین؟ خب
سهراب جان، جان مادر، من از دختر و مادرش هیچ خوشم نمیومد. اگه مادرش تحمل میکردم به خاطری بود که ناجور بود، پیر بود، باور که دلم برش میسوخت. حالا چی مانا داره که دخترش هم تحمل کنه؟ من نماز شهر مادر دیوانیش خلاص شدیم، بان برم اینجا.
مادر جان، مادر خوبی مقسمی، نگوین بدبختی بیچاره را. یه هفته بیشتر نمیشه که مادرش از دنیا رفته، چطور میتونی این گپا رو بزنین؟
اولی که مادرش خدا بیامرزه، دومی که بچه ساده مرسه کو. چی شده؟ این دختر پیش خودت گریه و ناله کرده و دلت بر رحم اومده؟ ها؟ کور خوانده باشه. ما بر تو پلانا دارم جان مادر، آرزوها دارم عزیز مادر. ای قسمی حرام شوی با یک دختر بی کس و کار ازدواج کنی که مادرش دیوانه بوده و پدر و خانوادش معلوم نیست کی بوده و چی بوده، کور خواندی؟
مادر جان، ما همسایه هستیم، چند ساله این مادر دختر رو میشناسیم.
خوب خودت میگه که میشناسیم. نمیدیدی که مادرش دیوانه بود؟
خب بله.
کور بودی که هر شب دختر جوان خود از خانه بیرون میکرد؟
خب مادر، ما
خوب نداره دیگه. یک خوب بود بر من نکو. دیوانگی ارسیز بچه، بچه نادان ما. بان که یک چند سبا تیر شوه، این دخترم دیوانگیش باز معلوم میشه، دیوانگی زیم روی میشه. خواسته نخو، ارث مادرش دش میرسه. اگه زن دیوانه میخوایی، بسم الله، برو بگیرش.
مادر، بعد از به خدا، دماورد این دختر بیچاره قسمی قضاوت میکنی؟ چرا؟
آله او بچه سهراب، تو چشمت کور شده؟ نمیبینی؟ ولی من خو میبینم، نمیمانم که در چا پرتی خود از خاطر از این دختر دیوانه.
مادر، من این دختر دوست دارم، بر یاز خدا مخالفت مکنم، مانم در این شرایط سخت پالیش باشم.
سهراب جان، بچه قندم، ما تو را کلان کردیم، من میفهمم که تو چقدر بچه دل رحم و مهربان هستی. جان مادر، اگه دلت بر از این دخترک میسوزه، خب میتونی دیگه رقم کمکش کنی، اما قصد ازدواج نه. ما در این چیزا اصلا اجازه نمیتونم، فکرش از هر کاملا بیرو کسخرا.
مادر جان، ما مادر
چوب شده گه، گفتم نه. ما با تو چه خوا دیدیم؟ دخترها پیدا کن مثل پنجه هفته و برا دختر از این دیوانه رو بگیره، معلوم نیست که سبایی از مادر خود کده دیوانه تر خود شد. بان مرم اینجا.
موسیقی
حالا میخوای چی کار کنی؟
چی کدم میتونم؟ هر روز از غصه میمولم و زنده میشم. بدون مادرم چه قسمی زندگی کنم؟
خدا مادر جانتو بیامرزم. ولی خب تا وقتی که بود هم تو رو آزار میداد هم
آزارم میداد، ولی مادرم تنها کسی بود که من در دنیا داشتم. حالا تنهای تنهاستم، کسی رو ندارم، تنهای تنها.
رقیه جان عزیزم به قواسته نخو، زندگی اینم میستگم. یک روز کلمو تنها میشیم. آلی خودت زودتر تنها شدی، خب یه اتفاق است که دیگه متاسفانه در تقدیر تو بوده، ولی خب مطمئن باش که اتفاق است که برای همه افتاده گرم. همه ی آدم ها تنها میشن.
نمیدونم چی باید بکنم.
خوب نیست که تنها بانی. پدرم گفت که بیایم از پشته که بیای خانه ما. در این خانه تنها باشی چی کار کنی؟
اینجا خانه ایم از برگم.
میدونم که خانه دست، ولی نباید تو تنها بانی. بیا وسایلت جمع کن بریم خانه ما.
نه تشکر، تو در این مدت خیلی با ما خوبی کردی.
تو فکر میکنی که من دارم امروی تعارف میکنم؟ بخی دیگه دختر بخی، وقت نداریم، باید وسایلت جمع کنی که بریم خانه ما.
بان تنها باشم؟ حال خوبی ندارم.
دو هفته تنها بودی بس هست دیگه.
خواهش میکنم مریم جان، بان تنها باشم. با فامم که چه خاکی در سر خود پرتون.
میریم خانه ما، اونجا امروی هم دیگه خاکی در سرمون میپرتیم دیگه. بخی بخی وسایلت جمع کن بخی دیگه. میگم بایکت کجاست؟ ام بایک کلانت برام بده که ما وسایلت جمع کنم.
نگو اصلا حوصله ندارم.
با ما بگو که بکسایت کجاست؟
با اصرار مریم بکس خود جمع کردم و با اتاق مریم رفتیم. مریم و خانوادهش خیلی به ما محبت میکردن، اما باید یک فکر بر خود میکردم. نمیشد تا آخر عمر خانه اونا زندگی کنم. از همین خاطر درس ایلا کردم و پشت کار گشتم.
گفتی نام چی هست؟
رقیه هستم، 30 سالم هست.
خیاطیات داری؟
من که تلفنی به شما گفتم رئوف خان. رقیه بسیار تیز و چالاک هست، زود یاد میگیره. نه میخوایه شروع کنه خیاطی را.
چی بگویم؟ من معمولا کسی را که نه میخوایه شروع به کار بکنه استخدام نمیکنم.
رئوف خان، من در این کشور رقم شما مهاجر هستم، نمیتونم براحتی کار پیدا کنم. اما تو که مریم گفت زود یاد میگیرم.
بسیار کار اینجا طولانی است. از صبح باید ساعت 8 بجه شروع کنی تا ساعت 5 دیگر.
پروا نداره.
پدرم از شما بسیار تعریف میکردن رئوف خان. خیلی تشکر که قبول کردین.
میدانم اگر سفارش پدرجانت نبود که من اصلا هیچ کارگر تازه‌ای را به کار نداشتم. به خاطر پدرجانت قبول میکنم.
سلامت باشین.
ولی یک شرط داره.
چی شرطه؟
اگه دیدم که یاد نمیگیری و وقت مرا تلف میکنی باید بری.
من تمام کوشش خودم میکنم.
گوش کن، یک هفته آموزشی کار میکنی، اگه کارت خوب بود و یاد گرفتی میمانی، اگه نه میری. همیال میتونی بری، ولی فردا صبحی ساعت 8 بجه در خیاط خانه باش.
بچش
خدا خیرتان به طرف اوفخان.
خوبی کار طولانی بود که ساعتای زیادی مصروف بودم و حواسم از غمایی که داشتم پرت می شد و تنهایی و یتیمی و بیمادری فکر نمی کردم. درسته که ساعتا نشستن مرا مانده می کرد، بعد پای درد و کمر درد می شدم. اما بعد از یک هفته رئوف خان به من گفت که مرا استخدام می کنم و از کارم راضی است.
Thank you.
بیا داخل.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید بشین.
تشکر. با ما کاری داشتین رئوف خان؟
بله بشین.
زنده باشه.
خورخانده درست میگو. خودت خیلی زود کار یاد گرفتی.
مرا استخدام میکنی؟
اگه تا آخر همه قسمی کار بکنی، بله. دستت تند است، تیز استی، خوب است.
تشکر رئوف خان. من امیدتان نمی کنم.
خدا کنه که همه قسمی باشه.
برتان قوم میتون.
مریم میگفت که درس خواندی.
بله، در دانشگاه حسابداری خوانده. یک ترم دیگه مانده بود که درسم خلاص شوه. ولی خب فوت مادرم و مشکلاتی که پیش آمد نمان درس خود خلاص کنم.
مریم میگفت که خودت آدم قابل اعتمادی هم هستی.
من تمام کوشش خودم میکنم.
بگی این دفتر رو بگی. سعی کن همه حساب کتاباش یک دفعه نگاه کن. بگی
بچشه.
بیبی میتونی این حساب ها رو مرتب کنی و سود و درآمدش رو جمع بزنی.
ولی بررسی کردن این همه حساب خیلی زمان میبره.
خیر است، هیچ پروا نداره. برو در اتاق بشی و این کارا رو انجام بده.
خب خیاطی میشه. میشه
نیاز نیست. فعلا در این حساب ها رسیدگی کن، باز ببینیم که چی میشه.
بچشم هر چی شما بگوید. رو افخار
و زینب میگم که با چرخ خودت کار کنن. برو زودتر انجامش بده.
بچشم با اجازه تو. رسیدگی به حساب و دفتر حسابداری خیلی زمان برد. معلوم بود که در این مدت کارگاه حسابدار درست و حسابی نداشته و خیلی جاها حسابا غلط شده. من کل چیز دستبندی کردم و آماده کردم و نزدیکای غروب آفتاب بود که دفتر پیش رئوف خان بردم. کل چیز مرتب است. خیلی کار داشت. البته هنوزم بقیه حسابا مانده ها، ولی خب گفتم خودتان تا اینجا رسیل کنه.
شاباس شاباس، آفرین. نه واقعا کارت خوب است. آفرین.
تشکر.
آفرین.
تشکر.
میتونم معاش خودت بیشتر کنم و خودت به حیث حسابدار استخدام کنم اگر قبول بکنی.
چی؟ من حسابدار شوم؟
تعجب کردی؟ بله، کی از خودت بهتر. در این مدت کوتاهی که اینجا کار کردی خودت ثابت کردی و اعتماد مرا به دست آوردی. آفرین.
راستش من از خدایم است. معلومه که قبول میکنم.
بسیار عالی. از فردا رسیدگی حساب ها با خودت است.
تشکر.
ادامه این ماجرا را در برنامه بعد تقدیم شما خوبانه همراه خواهیم کرد.
شرافتی نیست رابطه داشتن با امثال امریکا.
دشمن واقعی ایادی امریکا بودن در این مملکت.
خودمون رو برای یک نبرد طولانی با امریکا